شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم اومده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من راجب رابطه هم میخواستم صحبت کنم. من 25 سالمه، دو سال هست که ازدواج کردم. همسرم یک سال از خودم کوچیک‌تر هستش. یعنی اون موقع که ما ازدواج کردیم همسرم 23 ساله بودن. بعد اون موقع خانواده‌شون خیلی میگفتن که این پسر ما کم سنه، سنش مناسب ازدواج نیست و برای زوده و به خاطر همین مسائل تو نباید توقع مالی زیادی داشته باشی. منم به خاطر اینکه آدم مادی جلوه نکنم گفتم باشه، مثلا عروسی نمیخوام، خونه حالا عجله‌ای ندارم و اینا، یا مهریه نمیخوام. بعد فهمیدم که دو دوران نامزدی که اینها خودشون مادی هستن، یعنی مادرش، ما مثلا رستوران میرفتیم زنگ میزد که چرا رفتی رستوران، یه خونه غذا بخوری، و خیلی هزینه های دیگه، مثلا اگر خریدی میکردیم گفت چرا خرید کردی، مثلا من داشتم بهتون میدارم. خیلی دخالت هاشون شروع شد و از وقتی که ما عقد کردیم همسرم گفت یا با پدر مادر من زندگی کن، یعنی خونه ما، تا من بتونم خونه بگیرم. و این باعث شد که من خیلی تحت کنکاش مادر شوهرم قرار بگیرم.
بذار من یه سوالی از شما بکنم. هر دوی شما چی خوندید عزیز؟
من دانشجوی کارشناسی کامپیوتر هستم، ولی همسرم ول کردن دانشگاهشون.
حالا شما ممکنه من بفرمایید، البته ای همسرت یه سال از تو کوچیک‌تره، تو 25 اون 24 دو سال هم ازدواج کردی، اون 22 سالش بود. ممکنه من بگم شما دو تا پسر دختر 22 و 23 که نه کار دارید، نه خونه دارید، نه زندگی دارید، در حقیقت آمدید با هم ازدواج کردید که بسیار خوب ازدواج کردید، حالا انتظار دارید که بزرگسالا تو کارتون دخالت نکنن، بهتون نگن چی بخور چی نخور، چه بکن چه نکن. عزیز آقا دو تا بچه وقتی آمده
در این حد شما حق میدید که
دخالت در این حد مسئله من اصلا حق نمیدم عزیز. ماجرا در این است که شما دو تا کار رو خارج از حد انجام دادید. شما دوتا آمدید، نه پول دارید، تو باید بری خونه اونا زندگی کنی، بعد انتظار بری خونه اونا زندگی کنی، بعد یک دفعه پدر و مادری که دوتا آدم که رو پای خودشون نمیخوان بیستن، که مال دنیای امروز اگر هستید که بعدن هیچ کس نواد تو کارتون دخالت کنه، شما محتاج اونایی. شما در حقیقت شما رفتید پدری و مادری اونا رو پذیرفتید، حالا بسته به اینکه اخلاق و رفتارشون چیه با شما چنین یا چنان میکنن. یعنی اینکه شما من میگید یه چنین اون چیزی که اسمش تشکیل خانواده هست نبوده، تازه خانواده اونا هم که با این ازدواج حالا شاید موافق بودن، من نمیدونم، بعدم اومدن گفتن این پولی نداره تو باید هیچی نخواهی، شما هم گفتی بسیار خوب قبول، بعدم که رفتید اونا مروی تو کارتون دخالت کرد. به من میگه کارشون بد است و غلط و اشتباه، حتما چنینه، ولی ما که پدر و مادر کامل نداریم، برای که پدر و مادر کامل میداشتیم مشکلی نداشتیم، ولی بعدم دو تا بچه 22 و 23 ساله که بدون این که بدون چیکار دارن میکنن، تحت تاثیر پدر مادرم باشن، محتاج اونام باشن، که قرار نیست ازدواج کنن، چون ازدواج شرط اولش استقلاله، خودکفایی. شما نه مستقل بودید نه خودکفا عزیز، بنابراین به من میگه
با پدرش کار میکنه، بدتر این هسته که خیلی مستقل هم نیست، یعنی هر پولی میگیره از پدرش.
بنابراین تو رفتی پسر مردم رو دزدیدی، بعد انتظار داری چیکار کنه؟ پسر مردم رو گول زدی، بعدم خودت دانشجو هستی، اون که درس هم نخونه، رفته با پدرش هم کار میکنه، تا آخر عمر شما گیری. حالا چرا یه سوال، البته میدونم احتمالاً جواب چیه، چرا ادامه ندادی دوستیتون یکی دو سال با هم باشی بعد ازدواج کنی؟
چون من خودم دوست داشتم که از خونه که توی زندگی کردم شرایط خوبی نداشتم، دوست داشتم که بیام بیرون.
بنابراین تو داری از خونه پدر و مادری فرار میکنی، فکر میکنی میری یه جای بهتری؟
من مادرم و پدرم جدا شدن، 10 سالم بود، با مادر و مادر بزرگ و خاله و دایی زندگی میکردم، بعد دایی خیلی متعصب بودن، خیلی تو بیرون رفتن های من اذیت میکردن.
یا میفهمم بدزی. من اعتراضم برای دیگران نیست که میشنوم، به همجاست که من تو اون سی دی چرا ازدواج چرا طلاق بگم یاد ازدواج غلط میکنم به دلیل اینکه من از خانه فرار کنم، میخوان از اون شرایط و محیط بیرون بیان، ولی این راه درستش نیست، یعنی باید کار دیگری میکردی. چون ببین عزیز، بیه فرض رو بریم بگیریم این ازدواج بد و غلط باشه، خب تو اون وقت بعدم با دو تا بچه سرگردونتر میشین، خانوادت هم که به هم ریخته است، تو هم که تازه از اونجا فرار کردی، حالا دو تا بچه هم رو دستت، اونم تو قوانین اون مملکت که معلوم نیست چه خبر است. بنابراین فقط حرفی میزنم چون میخوام بشنوم، دلیل مبادا 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 بچه دار بشی، فعلا دو سه سالی صبر کنی تو. حالا من بگو چه خبر است غیر از ماجرای دخالت. اگرم برای اون موقع حرف بزنی حرف بزن، ولی من فقط دلم میخواد بدونی که میدونی عزیز، من نمیتونم بگم میخوام برم تو بارون خیس نشم، اشکال کاری نه. به من میگی خویش شدن بله قبول، به من میگی دخالت اونا بد است و غلط حتما، ولی شما عملا به اونا گفتید بیا دخالت کنید تو کار ما.
درست. بعد مشکلاتی که بین خودمون هست اینه که خیلی رفیق باز همسرم، مثلا 10 تا دوست خیلی نزدیک داره که هفته ای 4 تاشون رو مثلا میبینه در طول هفته، بعد هر لحظه مثلا زنگ میزنه میگه من دوستام دارم میان خونه و آماده باش و من خیلی با اینا مشکل دارم. یکم که الکل زیاد مصرف میکنه، هفته ای دو بار مثلا در حدی که مست بشه الکل مصرف میکنه، ولی مثلا رابطه جنسی مون و اینا خوبه، مسئله دیگه ای با هم نداریم.
آخه رابطه جنسی تو رو خوب انتظار داشت یه پسر 24-5 ساله با یه پسر 24-5 ساله که ازدواج کردن رابطه جنسی خوبی هم نشوشن؟ خب این تنها چیزیست که دارید، ولی با حرفایی که میزنی راجبه همسره ما مسئله داریم، مستقل نیست، درس نخونده و نمیخواد بخونه، شبکه دوستار داره، ولی بدتر از همه شفته دو شبیست که مست میکنه. خب اون وقت
البته داره کم میشه، من امیدوارم کنم که کم بشه، چون همه بهم میگن که مثلا فلان کسک جوون بود زیاد میخورد الان بزرگ شده دیگه
نه. نه این متخصصین اجتماعی مزخرف میگن دیگه عزیز، آدم ها با گذشت زمان بیشتر مشروب میکنه، کی گفته کمتر میکنه؟ نه بی خودی، آخه امیدوار به چیزایی هستی که واقع بینانه نیست عزیز. من میفهمم فرار تو رو، میفهمم شرایطت رو، ولی قرار بوده آدم اگر ازدواج میکنه فرار میکنه، از چاله تو چاه نیفته.
اون فقط هم فرار نبود آقا دوز، من کلا دوست داشتم، آدم خانواده دوستی هم دوست داشتم تشکیل خانواده بدم.
تشکیل خانواده بدی بسیار خوبه، ولی تشکیل خانواده ای که درسته، نه پسری که وابسته است، درس نمیخونه، مشروب میخوره. تشکیل خانواده خوب قرار بوده، نه هر خانواده. خب تو از در میومدی بیرون به کسی گفتی آقایون هیچ کنتون هستید که بخوای با من ازدواج کنی، یه ده پیدا میشدن عزیز. حالا الان پرسش از من چی عزیز؟ من ببخش حرف تو عوض کردم، ولی دارم میخواد یه نگاه دیگه بکنی جان.
من میخوام آنالیز شما، نظرتون رو در رابطه این که مثلا به جدایی میکشه یا اینکه مثلا اینقدر وقتی که به جدایی میکشه یا اینکه
میتونه من نمیدونم. نه من متاسفانه به دلیل حساسیتم سر این ازدواجای سن کم، به دلیل وابستگی ها به جای خودکفایی ها و به دلیل این بستگی ها به جای آزادی، اونا رو مطرح کردم. به من بگو آیا خانواده او اصولا با ازدواج شما حالا در شرایطی ما مشخص که موافق بودن یا مخالف؟
با شخص من مشکل نداشتم، گفتم زودشه فقط، گفتم این بچه هست مثلا.
خب دوم خانواده خودت چی فکر میکرده؟
مامان من کاملا همشون مخالف بودن، گفتن اینا خودشون مادی هن، انقدر حرف مادی هن زن هیچی نخواه و فلان و اینها. یکم که اونا هم گفتن خب کسنش کمه، تو چرا میخوای همچی کسی رو داشته باشی؟
حالا به من بگو خارج از اون مرحله عزیز، خودتون دوتایی وقتی با هم باشید یا به هر حال در شرایط عادی وضعتون چطوره؟
خوب آقای دکتر.
ببین عزیز، بیا ببین عزیز، ببین بیا اینجوری بهش نگاه کنم که کار مشکلی، بیا فکر کن که شما دوتا پسر و دختر هستید که هم دیگر رو دوست دارید، مثلا من توی محیطی هستید که به شما اجازه میدن با هم همخونه بشید یا رابطه جنسی داشته باشید، حالا میخواید با هم دوست باشید، ببینید بعدن دو سه سال دیگه چی کار میکنه. به نظر من تو تو این رابطه میمونی و میخوای این رابطه رو بسازی، ولی باز تکرار میکنم به هیچ وجه به هیچ وجه همه کارا رو بکن، با دکتر صحبت کن، از یکی دو را مطمئن باش حامله نمیشی. همین، تو اگر بتونی دو سه سالی تو اون زندگی بمونی، خودتو او هر دو روش بکنی.
هم من هم همسرم خیلی بچه دوست داریم.
خب هر دوتاتون خود دیوونه اید دیگه. ببینید شما که با دوستی دوسته، این من دوست دارم این آدم رو، من دوست دارم از خونه بیام بیرون، من دوست دارم مادر شوهرم کارم دخالت نکنه، من دوست دارم بچه آخکار از پا در میاد، از سر از بیمارستان و تیمارستان در میاری. دنیا جای دوست داشتن نیست، دنیا جای درست رفتار کردنه. من چرا خطر رو کجا حس میکنم؟ شما دوتا رو از پا در میاره، یکی دوتا بچه بدبخت رو هم اینجا میندازه این بسه. بچه دوست دارم بی خود دوست داری، چون هنوز به خودتون بچه اید عزیز. شما نه مستقلی، نه آزادی، نه خودکفایی عزیز من. بذار حتی این حرفا رو همسر بشنوه، حتما کمک پزشکی حرفه‌ای بگیرید که مطمئن باشید حامله نمیشید. و در اون دوران خاصی که ممکنه حامله بشید بسیار بسیار بیشتر مواظب باشید عزیز. بچه دار بشید از پا در میاد، تموم میشید. یکی دو تا شما میخواید بچه بدبخت داشته باشید، بچه بیمار داشته باشید، تو میخواید باز دو مرتبه همون برایی که سر خودت اومده سر بچه‌هات بیاد؟
نه اصلا.
حالا خب پس بنابراین برای 3 سال تا نرسیدی به 28 حرف بچه رو نزن، فکر بچه رو نکن. شما دوتا ببین میتونی رابطتون رو بسازید، یه زندگی خوبی از توش در بیارید. اگر تونستید این کار رو بکنید تا 3 سال دیگه، بعدن خواستید بچه دار بشید مسئله نیست. اما الان به هیچ وجه جان
آقای دکتر، شما توی باید و نبایداتون گفته بودین که 20% بدتر هم میشن مثلا طرفتون، ولی شرایط که خب ممکنه بهتر بشه، ممکنه مثلا مستقل بشه از نظر مالی، اینجوری نمیتونم مثلا امیدوار باشم.
چه عزیز من، ببین تو هیچ چاره ای نداری جز این که امیدوار باشی. تو اصلا ببین عزیز، مثل اینه که من سوار هواپیمای عوضی شدم، دیگه نمیتونم آرزو بکنم سقوط کنه. دیگه من باید آرزوم این باشه که بشینه ببینم چی کار میخوام بکنم. تو اگر ازدواج نکرده بودی با من صحبت می‌کردی، میگفتم ازدواج نکن. حالا که ازدواج کردی پس موضوع دیگه منتفی است. تو فقط و فقط یک راه داری و فقط یک راه، و اونی که کوشش کنی این زندگی رو بهتر و بهتر کنی، خودت رو بیشتر بشناسی، از خودت آدم بهتر و برتری بسازی، از همسرت بهترین خودت و بهترین او رو از هم دیگه در بیاری. تون سی دی ها من این آوردم چون مهمترین نقشی که زن شوهر داره این است که از هم بهترین رو در بیارن تا بد یا بدترین رو. و بعدم اگر بچه دار نشید شما شاید بتونید زندگی رو با هم بسازید، و اون وقت 2-3 سال دیگه، قبل از 3 سال اصلا موافق نیستم. بعد از این که او به 27-28 رسید، شما به 28 رسیدید، اگه خواستید بچه دار بشید دوتا بچه و فقط هم دوتا، اونم بعد از اون. فعلا فقط اگر بچه دار نشی تو کوشش کنی رابطه تو بسازی و با خانواده اون نزدیکتر بشی و با اونا به عنوان دخترشون در بیای، یا یه کاری بکنی که مسئله و مشکلی پیدا نشه، میتونی زندگی رو که شروع کردی ادامه بدی. چون طلاقت حتما غلطه، این که بچه بیاری خیلی خیلی غلطه، به جنگ اونا بری حتما اشتباه بزرگیه. پس بنابراین زندگی تو و خودت رو بساز، امیدوار باش که دو 2-3 سال دیگه همه چیز خوب و آروم میشه. اون موقع است که خواستید بچه دار بشیم تو این بچه هاش، ولی الان هیچی. درست رو هم حتما 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 تموم کن و مدرک لیسانس تو بگیر.
بله
چنگ، برای خوشحاش هم استفاده کن.
مرسی، ممنون همیتو، خیلی ممنون.
خدا
نگهد.
شنگ و نجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصح پلوش هنوز مزه زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر، با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
وقتتون بسیار سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. آقای دکتر، من یه خلاصه از خودم خدمت شما عرض میکنم، هر وقت که صلاح دیدید منو قطع کنید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من 23 سال دارم الان که دارم با شما صحبت میکنم. از سن 17 سالگی از ایران به تنهایی خارج شدم و تا الان هم هیچ وقت برنگشتم. منابع مالی خیلی محدودی هم داشتم. اولین هدف من واسه اومدن به خارج یاد گرفتن زبان بود و بعدش هم تحصیل و بعدش هم زندگی و کار.
حالا بذار یه سوالی ازت بکنم. اولا چند تا خواهر برادر داری؟ چندومی هستی عزیز؟
آی دکتر، من دومی و آخری هستم. یه برادر بزرگتر از خودم دارم که 7 سال از من بزرگتره.
حالا اگر من به تو بگم تویی که آمدی زبان بخونی و ادامه تحصیل بدی، هر دو اینها در ایران ممکن بود، چرا اومدی بیرون؟ به من چی میگی عزیز؟
آی دکتر، از شرایطی که داشتم خیلی راضی نبودم. تو سن همون 17 سالگی هم تو تظاهرات دستگیر شدم، مدت کوتاهی رو تو زندان گذروندم و بعد از اینکه اومدم بیرون واقعا هیچ علاقه‌ای به موندن نداشتم و شاید یکی از علتایی که تا الانم هیچ وقت برنگشتم همین بوده.
معلومه، حالا میفهمم. اوکی عزیز.
بله. آی دکتر، من تو سن 21 سالگی تحصیلمو تو مقطع دیگری تموم کردم. مهندسی نرم افزار خوندم، سافر انجینیرینگ، و از اون موقع تا الان توی شرکت بین المللی بزرگ مشغول به کار هستم. نسبت به سنم پیشرفت خوبی داشتم و از نظر درآمدی هم الان درآمد خوبی دارم نسبت به سنم. آی دکتر، تا الان احساس میکنم من مطمئن هستم به خودم که یه آدم بسیار اجتماعی و شوخ طبعی هستم و دوستای خیلی خوبی هم دارم، ولی تو روابط شخصی و عاشقانه احساس میکنم تا الان موفقیت چندانی نداشتم و فکر میکنم یکی از علتاش سلیقه و ترجیح های من باشه تو انتخابام.
نه، یکم قبل از اون و بیش از اون، یکی نگرانیته، یکی خجالتته. این دوتا دست به دست هم میده و سبب میشه که به دلیل نگرانی تو انتخابو باید خیلی خوب و درست بکنی. به دلیل خجالتی بودن خودت هم نمیدونی چی باید بخوای و نخوای. اونو میشه از حرفات هم فهمید عزیز. بعدم البته سب کن، تو الان توی کشور خارجی هستی، هزار تا طوفان و بحران رو تو این مدت 6 سال پشت سر گذاشتی، خیلی از خودت هم توقع و انتظار نداشته باش. بعدم اگر چه نوع رابطه، اگر یه رابطه جدیست به قصد ازدواج، شاید تو آمادگیشو نداری. اگر رابطه اون گذراست، اون تو داری سخت میگیری. اول به من بگو دنبال چه نوع رابطه‌ای بودی که با مسئله و مشکل روبرو شدی یا نتونستی فرد مناسب رو پیدا کنی.
آقای دکتر، من به دنبال به توصیه خودتون من دنبال رابطه جدی نیستم، چون خودتون هم همیشه میگید که دونن تو تا قبل از 28 سالگی ازدواج بلد یا حتی رابطه های جدی داشته باشی. شما
26 رو ولی دست اوکی اوکی عزیزم
26، ولی من فراتر از اونه. یعنی مثلا من به عنوان مثال بهتون بگم، من با خانمایی که به قولن 30 سال به بالا هستن علاقه بیشتر نشون میدم با تا کسایی که همسن خودم هستن. و حرف شما کاملا صحیح هست، یکیش نگرانیمه. یعنی من خیلی آدم سلف کانشسی هستم، یعنی با هر کسی نمیتونم تو خیابون راه برم، همش احساس میکنم یه وقت یکی منو ببینه و به خاطر اون طرف که من باهاش هستم بخواد منو مورد قضاوت قرار بده.
آخه صبر کن، تو توی کشور خارجی رفتی، هنوز ایمجینری آدینسو یه مقدار تماشاچیه خیالی دوربین خود رو انداختی، بعد از وسط هزاران نفر که از کنارشون رد میشی یه نفر تو رو ببینه و بعد فکر کنه این خانومی که با تو هست یا نمیدونم اونقدر مناسب نیست حالا به هر دلیلی، و اون وقت درباره توی قضاوت بدی کنه، بعد بره در یه دادگاهی دستور تیر تو و تمام فامیل رو صادر کنه. خب به درکی مردکی یه زنکی فکر بکنه که تو بد سلیقه‌ای یا خوش سلیقه‌ای و اون آدم فضول بدبخت بیمار بیکاری که در سر دیدن تو در خیابان با بانوی نامناسبی بعدن راجب تو بخواد فکر کنه، اون چه خود و چلیه که تو حالا به عقیده و نظرش بخوای اهمیت بدی.
کاملت آی دکتر، شاید من بعد
نه بعد نگفتی نب سب کن. حالا شنوندگان خوب عزیز میتونم ببینن، چون من از ترکیب کلامت و حتی تعارفاتت متوجه خجالتش بدم. ببین عزیز، به تو گفتم دوتا مشکلت چیه، نگرانی و خجالت. حالا بیا بریم سراغ سب کن، چون از رای تو به جایی نمیرسیم. تو من بگو واقعا اگر هیچ کس نبود و هیچ کس اهمیت نمیداد، تو ترجیح میدهی در 23 سالگی با یه زن 33 ساله یا 38 ساله باشی یا با یه دختر 23 ساله؟
خب 100% با یه دختر 23 ساله.
پس چرا میری سراغ اونایی که چند سال بزرگتره؟
شاید به خاطر همون ضربه های به قولن طوفانایی بوده که من پشت سر گذاشتم، چون من خودم همین الان که با شما صحبت می‌کنم توی یه محیطی هستم آقای دکتر، تو محیط کار، تو محیط بیرون از کار، همه و همه سنشون از من بزرگتره. یعنی من الان 2 سال هست مشغول به کار هستم، هرچند که میگم تو پیشرفتی که تو کار داشتم واقعا راضی هستم.
خب پس برو مدرک تو پس بده. البته میگم چرا مدرک تو برو پس بده، علتش اینه که من خوب هم صحبت کردیم. اگه میخوای بازیه که با خودت در میاری با من در نمیاری اصلا، با خودت من ازت مخصوصا پرسیدم چون می‌دونستم کجا داری میری. بهت گفتم ترجیح میدی یه دختر 23 ساله باشه یا یه خانم دختر خانم 33 ساله یا 38 ساله؟ با اطمینان گفتی 23. اگر چنینه چه اهمیتی داره که در جاهای دیگر همه از تو بزرگترن و همه مادر بزرگ و پدر بزرگ تو هستن؟ تو درباره ازدواج دوست دختر داریم صحبت می‌کنی. اینا چه ارتباطی با هم داره؟ بنابراین صبر کن بذار برگردیم. گفتی فاصلت با برادرت 7 ساله؟
بله من دومی هستم و اون 7 سال از من بزرگ.
احتمال داره تو با مادر خود تو ایدنتیفای کرد، یعنی تو به من بگو وقتی 6-7-8 سالت بود بیشتر به پدر نزدیک بودی یا به مادر؟
من همیشه به مادرم نزدیک.
دست پرابل. ببین عزیز، اشکال کار تو به خاطر اون همانندسازی فاصله 6-7 سالگی است که چون با مادر آیدنتیفای کردی در ذهن تو نقش یک زن ایدئال یک کسیست که سن بیشتری داره و ترکیب روانی مادرت رو داره، یعنی یه حالت پرستاری داره و اینو تو خانمهای بالاتری که مثلا دنبال جوجه خروس میگردن تو بیشتر پیدا میکنه. بنابراین اونجا ولی اونجا مسئله جدیه. حالا یه دفعه دیگه ازت سوال میکنم، تو فکر میکنی نه برای ازدواج برای خوشگذرونی به تو بگن یه دختر خانمی 23 یه دختر خانم دیگری 33 میخواد یک ماه برید اروپا بگردید و برگردید، کدام مدلت میخواد باشون بری؟ هیچ کس هم تو رو نمیبینه.
اگه خوشگذرونی باشه
فکر
کنم برم با همون
33 ساله. نه همینجوری مختصر آبرویی هم که داشتی رفت. بنابراین رو خط رادیو اعلان کردی، بنابراین تکلیف کار روشنه دیگه. نه بنابراین وقتی که تو این سن و سال مشخص عزیز، ببین عزیز، تو اگر نگاه کنی به کاری که من تو این زمینه کردم دقیقا معلومه، چون من بارها و بارها داستان هزاران باره، هم تو مطالعات هست هم خودم تو کار تجربه شخصی و در ارتباطات فراوونی که طی این شاید نزدیک 50 سال گذشته داشتم همیشه این وضعیت رو دیدم عزیز. و بنابراین اون چیزیست که تو باید بدونی، باید باش برخورد درست بکنی و الا کار دستت میده. من با مردانی روبرو شدم تو کار تراپی که من میگفتن همسر من خیلی زن زیبای خوشگلیه، ولی مادر زن من که اصلا به اون زیبایی نیست تازه بیشتر منو تحریک میکنه تا همسرم. بنابراین نمیخوام بگم تو توی اون کاتگوری میری، به دلیل اینکه تو بزرگتر از سنت و با بزرگترها در ارتباط شغلی و کاری هستی معناش این نیست که درسته تو زندگی زناشویی هم اونجا بری، برای که اونجا مسائل و مشکلات خودشو به خاطر تفاوت سن به وجود میاره. معناش این نیست که قرار یک کسی باشه از تو یکی 2 سالی بزرگتر نباشه، اون میتونه باشه ولی 10 سال و 15 سال نه.
مثلا من میخوام فقط 2 تا از مثالای خیلی به صورت خیلی خلاصه اخیرام بگم. مثلا با خانم 39 ساله آشنا هستم چند ماهه که از نظر موقعیت مالی و شغلی از من خیلی بالاتره، طلاق گرفته، مادر 2 تا بچه هست و من، یا مثلا یه خانم دیگه که استاد دانشگاه هست و پی اچ دی داره، یعنی ما از نظر تحصیلی از من خیلی بالاتر هست و اونم مثلا خانم طلاق گرفته است و مادر 1 بچه و من همه چیز درباره خودم، همه چیزو، کارم و زندگیم و همه چیزو با اینا با افتخار به اشتراک میذارم، ولی درباره سنم همیشه دروغ میگم و فکر میکنن من 32 سالم هست، چون از نظر فیزیکی هم اون شرایطو دارم که کسی فکر کنه من 23 نیستم و 30 سالم هست.
خبر بد برادرم بسیاری از اینا آرزوشون این بود که تو 21 ساله بودی. بنابراین اتفاقا تو فکر میکنی اونا رو گول زدی، اونا تو رو گول دارن میذارن، میگن بز خودشو اینجوری. اونا اصفهان ترجیح است که تو بگی من اگر مکتون که در 32 سالگی میبینید اگر 21 میدیدید میخواستید میگن خیلی بیشتر. نه معلومه هر دو اونا خوش سلیقن دنبال جوجه خروسن، تو هم که دنبال همچین یه مرغ جا افتاده، تو دنبال جوجه نیستی. برای گفتم اون به خاطر ویژگی روانی تعزیز، روزی که بچه پسر بچه اینقدر به مادرش میچسبه و در حقیقت ایدئال ذهنیش و میتونه ایدئال تحریک جنسیش کاملا یه کسی باشه به سن بالاتر و به همین جهت هست که این تمایل همیشه من گفتم ولی که میرم به جای خیلی بر نخوره که مرد و یا زن 60 ساله وقتی که با یک پسر و یا دختر 16 ساله ارتباط برقرار میکنن اون دوستان خیلی خوش سلیقه‌ان، خوش عرض کنم انتخابن، خوش ذائقه‌ان که اومدن 60 ساله اومده دنبال 16 ساله، ولی 16 ساله بیماره که رفته دنبال 60 ساله. بنابراین اشکال کار در گیر و گرفتاری توه، و الا تو الان اعلان کن که 23 است اتفاقا جشنم برات میگیرن که ماشاءالله چه مردی این 32 ساله بشه چی میشه، بعدم به خودشون مقایسه میکنن منم 49 میشم دیگه بهتر دیگه، از این عرض کنم سیخ و کباب بهتر پیدا نمیشه.
آی دکتر به نظر تو من باید برم دنبال تراپیست؟
نه، یه کسی کمک میخواد برای این که تو باید بری سراغ یه دختر فهمیده یه عاقلی که از این بابت خاطر دوست باشه، این دختر یه ذره به قول معروف شوخ و شنگ ولی همسن خودت باشه و الا مسئله پیدا میکنه، یکی دو سه سال رو میشه فهمیدش، اونم تازه با توجه به اینکه شرایط داشته باشه، ولی اینکه بری سراغ بانوی 39 سال، علتی هم که میری سراغ اونایی که جدا شدن و بچه دارن ولی که میخوای نقطه امن و امانته دیگه، حداقل خاطر راستاز از توش چیز عجیب و غریبی و یا یه نوع رابطه نگران کنی در نمیاد، یا محتاط محافظه کاری هستی از ایران اومدی رفتی به هر حال اونجا نمیخوای بازنده باشی، بعدم همه تهران هم که دوربین برداشتن دارن تو رو تعقیب میکنن ببینن چه کار میکنی. بنابراین اگر یه کمکی بگیری با یه کسی صحبت بکنی و بعدم بری سراغ یه کسی، چون همه اون خوبی ها و اون چیزایی که تو دلت میخواد توی دختر خانم 23-24 ساله هم هست عزیز، بنابراین دلیل نداره بری سراغ اونجا، ولی فعلا هنوز وقت ازدواج تو نیست، من اصلا برای تو اون رابطه هایی حالا سطحی یا گذرا رو تو هر سن و سالی میخوای داشته باش داشته باش، ولی به اون عادت نکن و ضمناً اون رو به عنوان ملاکی برای ازدواج نگیر، و بدون این یه عیب و ایراد تو یه آسیبه که خودشو به این صورت نشون میده، ولی از جانب اونا نه، و ضمناً هم ادلت میخواد یکشون امتحان کن تو که خواستم به شما بگم من چه دروغ گفتم، بعد میبینی که چقدر بیشتر از تو خوششون میاد، تازه به دوستاشون میگن نمیدونی چی به تور زدم. حالا اگر حرف دیگه داری باید روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنیم با هم صحبت رو ادامه بدیم.
سپاسگزارم.
حتما روی خط باشی. انگار ارجمند با ما باش.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. ها پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
خوابت نمیبره؟
نه.
بیخوابی داری؟
آره.
بقیه خوابن حسودیت میشه؟
آه چجوره؟
خورپوفشون رو حسابته.
وحشتناک.
بیا اینو بگی.
اینا چیه؟
دیگه نپرس چیه.
دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی لایف کوچ، مجموعه کامل برای تجربه خوابی راحت و عمیق، از هم اکنون در مراکز و فروشگاه های ایرانی. 818-657-9253 818-657-9253.
ده چالی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6. We'll be right back.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممون. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. جانم
ببخشید، این که شما فرمودید که من نگران هستم و کاملا متوجه میشم، ولی خودم رو یه آدم خجالتی نمیبینم آقای دکتر. یعنی من همیشه به خودم میگم من اگه خجالتی بودم تا الان دووم نمیوردم.
نه خجالتی هستی، رفتار ضد خجالته. ببین تو عزیزم، ببین خودت وقتی که مواظب نیستی و حواست نیست و واقعیت ها رو میگید، تو حرفت این بود که تنها نگرانی من این است که با یه خانم برم بیرون یکی منو ببینه بشناسه بعد راجع من چه قضاوتی میکنه. این حرفی نیست که منظرم تو زدی.
درست
مثل اینکه من برگردم بگم من یه مقدار شعر به زبان فارسی گفتم، بعدی که به شما بگه شما فارسی بلدید بگید نه. نه عزیز، ملاک ماجرای خجالتی بودن تو یه دلیلی هم که حتی میری سراغ اونا برای که اونجا راحت تری، اونجا دست برتر رو داری و یا حداقل احساس میکنیم که نخواستن خوب نخواستن. بنابراین اون موضوع هست، چون غالب اوقات هم حتی فاصله 7 ساله تو اینو میسازه، ارتباط نزدیک تو با مادر این رو میسازه. ماجرای خجالت تو با 3 تا 6 سالگی با احساس گناه همراه میشه، برای که پسر بچه بین 4 تا 6 سالگی گرایش و تمایل رو به مادر پیدا میکنه و بنابراین خجالت اول با گناه در میامیزه، نتیجتا یه ترکیبی از یه احساس بد رو به وجود میاره. چون تو علائمشو گفتم توی اون 2 دقیقه 1 دقیقه و نیم اول که با من صحبت کردی، به راحتی به من گفتی تا حدود زیادی کی هستی. فردا میخواستم اونم در چه مسیر و جهتی اصلا موضوع مطلب توه، ولی اون الان مسئله من نیست. توی من میگی من باید 6 سال اول زندگیم رو با یه کسی چک کنم و اونا رو درستش کنم، حتما حتی 6 تا 8 رو، این تولد تا 8 سالگی رو. یعنی تو باید روی دوران 8 سال اول کودکیت کار کنی به 2 دلیل، که از استراب و زمینه پنهان شرم و خجالت و ناچار به خاطر اون یه زمینه آمادهی برای افسردگی و خشم بیرون بیاد، این یک طرف، و دوم مسئله همانندسازی و برخورد درست احساسی عاطفی جنسی تو با جنس مخالف به صورت معقولی در بیاری که تا آخر عمرت بتونه ادامه پیدا کنی. چون الان فرض کن 23 هستی با این خانومی که 39 سالشه. خب تو فقط فکر کن که همچین رابطه‌ای که برخی از اوقات بین آدم‌ها به وجود میاد ایجاد بشه. دو تا اتفاق میفته. آدمای مثل تو میتونن کنار همچین آدمایی برن و هرگز ازدواج نکن. من فراوون کیسایی داشتم که اصولا به دلیل همین آسیب میدونستن که نمیتونه یه دختر یه پسر 23 ساله بره با یه زن 39 ساله که مثلا یک یا دو تا بچه داره ازدواج کنه، که بس دوست هم میمونه، ولی در این حال هم نمیتونن از هم جدا بشن. برای من این رابطه میتونه 10 سال 15 سال ادامه پیدا کنه، بعد یکی دیگه پیدا میشه باز تو همین شرایط. حالا این دفعه به جای مثلا 16 سال بزرگتر این 10 ساله، ولی تو رسیدی مثلا به 40 سال، حالا با اون آدم 50 ساله هستی یا کسی هست که از قبل بودی، تا بنابراین این دفعه متوجه میشی که ازدواج نکردی و حالا تکلیف تو نمیدونی. ضمناً اگرم بری سراغ دختر خانم جوون، اون نوع رابطه‌ای که بهش عادت داری و میخوای در تو نیست، بنابراین او رو خوشحال و راضی نخواهی کرد. به همین جهت است که این یه بحران همانندسازیه، همراه با خودش هم تنهایی نیست عزیز. یه مقدار اختلال شخصیتی به وجود میاره که میتونه این اختلال شخصیتی مثلا شخصیت شکاک و سوء ظنی باشه. یه دلیلی هم که تو سراغ اینا میری برای که نگرانشون نیستی، هرچی میخوان باشه. حتی اگر اینا روز قبل یا روز بعدش هم با کسی بودن به تو چه مربوطه؟ ولی تو اینه با یه دختر 23 ساله‌ای که فکر ازدواج داری نمیتونی بکنی. بنابراین تو بس از نظر اونا یه آدمی میه که نه شکاک نه سوء ظن داره، خیلی راحته، کاری هم اونا میتونن میگن به زندگی ما نداری. اونا هم تو رو فقط میخوان برای یه دورانی، حالا با توجه به وقت آزاد و میزان تمایل جنسی که دارن میتونن تو رو هفته 2 ساعت بخوان یا هفته 20 ساعت، بعدم برمیگره به شرایط و وضعیتشون. ولی اونها هم نگران تو دیگه نیستن. اینی که رابطه میتونه ادامه پیدا کنه، یه رابطه متقابلی است که هر دو ازش لذت برن و از ضرر و خطری هم نداره. تو خاطر رسول است که اونها نمیخوان با تو یا علیه تو کاری بکنن، تو هم علیه اونها کاری نمیتونی بکنی. بنابراین یه دوستی است که هر دو احساس برنده بودن رو میکنن. بنابراین ادامه
نداره.
جان حالا چالشه، خب چالشش چرا؟ چالشش اینه که تو چالش رو جای دیگه داری، بنابراین به دنبال تخلیه خودت و یا یه استراحتی هستی، اون انجام میدی برمیگردی سر کارت. بهمجوز که تو کارت موفقی، برای اینکه نیومدی عشق عاشقی بزنه به سر هفته 30-40 ساعت در هوای معشوق شر و ور بگی. تکلیف روشنه، هفته 3 ساعت یا 6 ساعت با اینایی تموم شده یا با اونی، هر کس و بقیه بعدم راحتی، فکر اون مزاحم کار تو نیست. ضمناً با توجه به رابطه تعادلی هم که تو میخوای در تو برقرار کرده، بس بنابراین احساس کم بود و نیازی هم نمی کنی. خب اینا همه جنبه های مثبت رابطه های از این قبیل هستن. رابطه های بی ضرر، بی دردسر، بی خطر و خیلی ها به دنبالشن و به همجاست که ازدواج نمی کنن، اما از این که بدونن یا فکر میکنن من برای رابطه احساسی عاطفی و جنسی بیش از این هزینه میکنم. غالب اوقات این آدم ها اون رابطه احساسی و عاطفی را اصلا ممکنه به یک گونه ای نداشته باشن. فاصله 7 ساله تو با برادر به نوعی نموندن تو در ایران در 17 سالگی و بیرون آمدن و بعدم به یک کشور یک کمی ناشناخته برای ایران و فرهنگ ایران و جامعه ایران رفتن و در اونجا به هر حال به کار و درس پرداختن و زندگی رو اونجا به نوعی با توجه به سن و سال خودت به بهترین صورت ممکن ساختن، تا اونجایی که به خودت اجازه بدی سنتو به اینا دروغ بگی، به جای 23 مثلا بگی 30. چرا؟ برای اینکه فکر میکنی این گونه تو رو به هدفات بیشتر نزدیک کنه. حالا یه سوال ازت دارم، چقدر دلت میخواد تو اونجا بمونی یا جای دیگه بمونی یا برگردی ایران؟
آی دکتر دقیقاً این سوال بعدی بود که میخواستم خدمتتون عرض کنم. حالا من هر چیزی که نمیخواستم اعلام کنم و شما اعلام کردین تو رادیو.
بله بنابراین مختصر آبرو کش. ولی خبر دارم اینجا دوستی اینجا هستن، به من گفتن یکی از دوستانشون فکر کرده شما تو امریکای برات خواستگار پیدا کردین، ولی حالا بقیه جزئیات چه بد نمیگم. به هر حال میخوام به تو بگم که همین الان خواستگار داری در امریکا، حتماًم سیتیزن هستن، بنابراین میتونن تو رو با همون شرایط بکشونن اینجا. ولی بعد از اینکه تو رو دیدن 100% پشیمون خواهند شد. خب
آیلکسر من خیلی دارم، خیلی این روزا تلاش میکنم که از این کشور برم و برم جایی که واسم آینده و فرصتهای بیشتری وجود داره و به خاطر همینم این روزا خیلی فوکسم رو گذاشتم روی این مسئله، دارم خیلی در به در میگذنم و احساس میکنم که این تمرکز بیش از حد تو روابط من با همکارام تاثیر گذاشته و دیگه تو اینجایی که هستم خیلی دنبال شکفتن و پیشرفت نیستم، یعنی اومدم پیشرفتم و محدود کردم به یه مهاجرت دیگه و به صورت دیگه بخوام خدمتتون عرض کنم، احساس میکنم این روزا کارخانه خواب شدم و حتی شبا هم همش کابوس میبینم. میخواستم یه راهنمایی از
نه من به تو میبینم. گفتم که دو چیز هست عزیز، دو چیزی که پنهانه به دنبال اونی زمینه افسردگیست، اینا مقدمه اون خفیف اون افسردگیست که گفتم و بعدش هم یه مقدار خشمه که اون به صورت در میاد. علتش هم خیلی روشن است. تو من بگو تو با توجه به شرایطی که داری اگر بخوای بیای امریکا، یک از چه راهی از نظر اقامت یا اداره مهاجرت میتونی بیای؟ به عنوان دانشجو میخوای بیای شهروند اونجایی که هستی اگر شدی به خاطر پاسپورت اون میتونی بیاد، چگونه از وضعه؟
آی دکتر، من از یکی از محدودیت ها محدودیت مالی همیشه بوده، یعنی از وقتی که من از ایران اومدم بیرون من ساپورت خانواده رو کامل نداشتم و بعد همون موقعی هم که درس میخوندم پارت تایم کار میکردم. الانم چون پشتوانه مالیم فقط خودم و خودم هستم، تنها راهی که میتونم مهاجرت کنم اینه که یه اسپانسر پیدا کنم، یعنی یک شرکتی منو بخواد و باورم به اینه که این توانایی رو دارم که یک شرکت حاضر باشه رو من سرمایه گذاری کنه و منو انتقال بده به حالا مثلا انگلستان، اروپا، کانادا یا حتی
این اوستالی. شرکت 39 ساله باید باشه یا 49 ساله؟
نه حالا مثلا من حتی تو کارم هم
نه حالا شوخی بگذار. نه ببین عزیزم، تکلیف روشنه. تو اولا فکر میکنی میخوای هنوز ادامه تحصیل بدی یا نه؟
من خیلی علاقه دارم به ادامه تحصیل ولی نه تو این کشور، میخوام برم.
نه متوجه. اوکی، پس ما یه دری داریم به اسم ادامه تحصیل. شماره دو، آیا در جایی که هستی اگر یک سال دیگه بمونی اون اندازه پول داری که بتونی در یه جایی مثل امریکا 6 ماه 9 ماه زندگی کنی؟ بل اینقدر پس انداز میکنی؟
آره 6 ماه 9 ماه رو
خب بتونم. اون مهمه. بنابراین ببین عزیز، من فکر کنم که تو دو تا کار رو به اصطلاح توامان باید بکنی. البته حالا با اومدن رو خط رادیو سومی هم پیدا میشه. راه اول این هست که تو رزومت رو برای کمپانیایی که ممکنه کسی مثل تو رو بخوان بفرستی. البته من نمیدونم چگونه تو رو ارزیابی میکنن، یه احتمالی هست که تو رو بگیرن، ولی خیلی از اوقات این رابطه رو از طریق به هر حال آشنایی ها و یا اون پارتی میشه به وجود آورد. دوم، برای اینکه دری رو باز کنی یا بیای اینجا دنبال این کار بگردی، از یه دانشگاهی برای دوره فوق لیسانس یا دکترا ببین اگر میتونی در حقیقت I-20 بگیر، پذیرش بگیر که بر مبنای اون پذیرش بتونی ویزا بگیری بیای امریکا. یعنی این دومیشه. و سوم، اگر اینجا در رشته فوق لیسانس و دکترا ویزا بگیری، حتی اگر به تو اسکالرشیپی کمک تحصیلی هم نکنن، میتونی با کارت یه مقدار ایام رو بگذرونی. سنت کم، دلیل نداره که نگران زمان فارغ التحصیلی باشه. اگر 33 بودی من یه ذره سوال داشتم، 23 اصلا. بنابراین تو توامان دنبال دو تا راه باش، یکی یه پذیرش از یه دانشگاهی که ورود تو رو به امریکا ممکن کنه، دوم اعلان آمادگی برای استخدام یه مرکزی که با یه تخصصی یا گذروندن یه دوره به دردشون بخوره، یا سازمانایی که یه شعبه‌ای در اون کشور دارن یه شعبه‌ای در امریکا، یعنی از طریق کار و از طریق تحصیل. ضمناً هم یه مقدار اعلام بده آنلاین، ببین از این 50 و 69 ساله‌ها شاید کسی تو رو بخواد که دیگه با خاطر آسوده خرجت هم بده دیگه، احتیاج نباشه اونجا بمونی، ولی اینجا بالاخره باید صبح قوقلی قوقل کنی. چون جوجه
آیده شما خرجشون اینجا هم میبیم.
حالا یه دفعه گردن گرفت شجاع نشد، این بازی یک برای ما در میاری برای من در نیاد.
من حتی چون احتمال، یعنی شانس خودمو بیشتر واسه کشورهای اروپایی میبینم تا آمریکا، چون آمریکا واسه اینکه مهاجرت کنی از طریق کار خیلی سخت تر از اروپا هست با این تحقیقاتی که من کردم و کانکشنایی هم که دارم بیشتر تو اروپا هستن. شما توصیه‌تون اینه که من تمرکزم بیشتر بذارم رو همون اروپا یا نبیم؟
نه نه، اگر راه تو راحت تر از اروپا، اروپا هم میتونه خوب باشه عزیز. هر دو جا برای کسی که درس و تا اینجا رسونده دنبال درس و کار میگرده، اروپا هم میتونه انتخاب خوبی باشه.
درست.
فقط اشکال کار نیست که اگر انگلیسی زبان نباشن مسئله پیدا میکنی.
دقیقا.
و بنابراین نتیجتا توی مقدار محدود میشی به دو گونه کشوری، کشوری مثل انگلستان و کشورهایی که زبان انگلیسی در حقیقت زبان دومشون نیست، زبان همراهشونه. یعنی خیلی از کشورها هستن که تقریبا همه اون زبان رو میدونن و درسته که یه مسرایی ممکن، ولی نه دنبال یه کشوری که زبان دوم. ببین مثلا آلمان تو بری یا فرانسه، انگلستان زبان دومشون نیست، ولی اگر تو دانمارک بری یا نروژ بری یا فنلاند بری، زبان دومی، زبان همراهشون در حقیقت زبان انگلیسیه، بنابراین خیلی از مؤسسات تو دانشگاهشون به زبان انگلیسی کار میکنن. ولی برخی از کشورهای تعصبی هم دارن که مثل آلمان ها یا فرانسوی ها که خیلی، حتی من یادم در آلمان برخی از آد انگلیسی حرف زدن، معلوم بود که حرف منو میفهمه ولی جواب همو نمیداد، ولی که حرفش این بود که یا آلمانی حرف بزن یا گروتو گم کن.
حالا من افتخار دیدن شما را از نزدیک تو آلمان داشتم، تو کنفرانس کالمنس، امنیت و آرامش، دو سال پیش.
صحیح. من چیزی یادم نمیاد، البته نمیدونم با هم صحبتی نکردیم احتمالاً.
بله با شما صحبت نکردم، ولی بله تو امنیت و آرامش اونجا بودم، واسه کار رفته بودم آلمان واسه
امنیت. اوکی. از این وقت خوشحالم که به هر حال هم دیگه رو دیدیم، ولی خب معلومه تو با یه 49 ساله بودی وقت نکردی با من صحبتی رو. مرسی ازم. بنابراین اگر واقعا اروپا ارتباطت بهتره برو اروپا، دلیل نداره برای امریکا حرکتی بکنی، ولی مواظب خود باش، تو اون زمینم یه روانشناس پیدا کنی، مقدارم تو بتونی تو اینترنت اینا مطالبی سر مسئله آیدنتیفیکیشن همان انسازی پسر و دختر بین سن 6-7 سالگی با پدر و مادر پیدا کنی. منم توی پراکنده یه چیزایی تو این زمینه دارم فکر میکنم، و تو قسمت پرورش و تعلیم تربیت بین 3-7 سالگی دارم، اونجا رو حتما دارم. اقلن برو حالا که اینقدر با بزرگا در ارتباطی، پرورش تعلیم تربیت هم بخونی، مقدار با بچه ها داد بگیری چی کار بگیری.
بسیار سپاسگزارم.
مرسی ازم، خوشحال شدم با صحبت
کردم.
تمام هم میترسیم. خدافز. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWD FM HD3 Los Angeles. این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آمد حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شبرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیست اتومبیل های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گوین شورلی، مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
ایران تیوی باکس، تماشای بیش از 150 کانال تلویزیونی ایرانی همراه با صدها کانال تلویزیونی غیر ایرانی در ایران تیوی باکس، بدون دستگیش، بدون هیچ نوع پرداخت ماهیانه، فقط یک بار $199 می‌پردازید. با ایران تیوی باکس شما حتی نیاز به کیبل هم ندارید. هزاران فیلم سینمایی و سریال ایرانی، ترکی و بین‌المللی در ایران تیوی باکس. 818-882-8300. همکنون با شماره 818-882-8300 تماس بگیرید و با بردن نام رادیو همراه یک کوپن $50 هدیه بگیرید. 818-882-8300. ایران تیوی باکس.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
امیدوارم که حالتون خوب باشه و خیلی خوشحالم که وقتتون رو به من داده.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من 4 سال هستش که از ایران اومدم آمریکا و 3 سال هستش که با یه آقای دوست شدم. من 29 سالمه، ایشون 2 سال و 4 ماه از من کوچیک‌ترن. هر دومون اینجا برای تحصیل اومدیم، داشتیم PhD هستیم توی 2 تا رشته مختلف مهندسی. من میتونم بگم که اوایل رابطه‌مون تا مثلا 1 سال تا 1.5 سال من واقعا اون حالاتیه که شما میفرمایید در مورد عشق تجربه کردم، ولی بعد از یه مدتی یه مشکلاتی ظاهر شد یا من اون مشکلات رو دیدم که الان دیگه دوست ندارم این رابطه رو ادامه بدم. و توی این فاصله من با یه آقای روانشناسی هم در ایران صحبت میکردم و ایشون اصرار داشتن که نه، تو میتونی این رابطه رو ادامه بدی و مشکلاش رو حل کنی. حالا میخواستم که نظر شما رو بپرسم، حالا اگر که میخواید من مشکلات رو هم توضیح بدم.
بذارید من اول از شما دو سه سوال بکنم. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندمی هستید عزیز؟
من یه خواهر بزرگتر از خودم که 7 سال بزرگتر دارم و ایشون هم فرزند وسط هستن. یه خواهر بزرگتر دارم و یه برادر کوچیک‌تر با اختلاف 2 سال و 3 سال.
به من بفرمایید که یکی دوتا مشکلی که با هم پیدا کردید چه بود؟
اول اینکه من احساس میکنم ایشون افسرده هستن. البته من خودم هم تست افسردگی و مثلا مواردش رو نگاه کردم، خودم هم فکر میکنم افسرده هستن، ولی ایشون به مراتب بیشتر از من افسرده هستن. مثلا اصلا به ظاهرش نمیرسه، مثلا وقتی میخوایم به مهمونی هیچ فرق نداره تنگه بخواد بره بیرون یه خریدی بکنه. مثلا لباسش مدت ها ممکنه پاره باشه ولی نره یه دونه نو بخره. یا مثلا همیشه خسته است، کم میخوابه، کاراش انجام میده ولی حال و حوصله کار دیگه ای رو نداره.
خب این علائم خوبی نیست عزیز، نه به خاطر اینکه بره مهمونی، ولی چون با بقیه چیزا هم راه میشه. خب این حالات رو اون روزای اولم با شما داشتن نداشتن؟
چرا داشتن؟ بله.
خب اون موقعی که شما ایشون رو دوست داشتید چه چیز خوبی در ایشون اون موقع میبینید یا میدیدید که الان نمیبینید؟
اولین چیز من فکر میکنم که ایشون باهوش هستن، یعنی من خیلی بهتر میتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم راجع به یه مسئله میخواستیم با هم حرف بزنیم، منطقمون یکی بودش، میتونستیم کامیونیکیت کنیم. آدم خوبیه، بدجنسی ازش ندیدم.
خب آخه اینا ببین عزیز، اینا چیزیست که برای مثلا همکار، برای دوست، برای شریک، برای برادر خب خوبه، ولی اینا اون شور و شوق و هیجانی رو که باید در یه آدم تو رابطه به وجود بیاره ایشون از روز اول هم به وجود نمی آورد. فقط شما به نظر من یک سال بوده از ایران آمدید اینجا خالی و تنها بودید، بعد یه آدمی سر راهتون پیدا شده، اون موانع و محدودیت هایی که ارتباط شما رو مشکل یا غیر ممکن یا بد می کرده در ایران اینجا نبوده، به هم نزدیک شدید، ایشون هم با توجه به ویژگی‌های روانی که میگه احتیاج داشته کسی کنارش باشه یا بهش حتی تکیه کنه، بنابراین شما دوتا مثل دوتا آدمی که کمکی یه جای گم شدند و خب دیگه حالا بهتره با هم باشن بودید، ولی بعد از یه مدتی که به یه جایی رسیدید شما با این واقعیت روبرو شدید که ایشون یه موضوع و مسائل داره همطور که خود شما دارید، نه اینکه عیب و ایرادیش کن بید، ولی به هم نمیخورید یا به درد هم نمیخورید. حالا ایشون چه نظری درباره اینکه این رابطه خوب بود حالا اونقدر خوب نیست داره؟
ایشون همچنان میخوان ادامه بدن، ولی من مشکلی که الان
نه سب کنیم من بس من این نبود، این که میخوان رو کاری ندارم، اون رو حس میذارم، میگم ایشون این تغییرات رو چگونه توضیح میدن و چگونه فکر میکنن که شما رابطه خوبی با هم دارید که ایشون میخوان درش بمونه، وقتی که تفاوت خودشون رو با شما، احتیاجاتش خودشون رو با شما، انتظارات خودشون رو با شما مقایسه میکنن که با هم همخوانی نداره، چطور میتونن بگن این درسته و یا براش کاری نمیکنن؟
ایشون حالا من نمیدونم تو مغزشون چیه، ولی چیزی که میگن اینه که میگن منم دوست دارم عوض بشم، دوست دارم که شاد باشم، خوبه که تو منو مجبور میکنی مثلا بریم لباس بخریم، اینجوری میگه. نمیدونم
آخه این که درست نیست عزیزم. نه ببینید، همینجاست که ما مسئله داریم، همینجاست که نشون میده شما که یه فاصله 7 ساله با خواهرتون دارید، به دلیل نوع ارتباط خواهرتون با خودتون یه نوع پرستاری ایشون رو به گونه ای به عهده گرفتی و ایشون هم با توجه به اینکه بچه وسطن و اگر اشتباه نکنم خواهر بزرگتر دارن که یه مقداری به هر حال اداره ایشون رو داشته، ترکیبی که پیدا شده به خاطر جایگاه هر دوی شماست در خانواده، ولی در تحلیل نهایی نقشی که هست نقش مادری پسریه.
بله دقیقا درسته.
و به همین جهت است که ایشون هم حرفش به شما اینه که در حالی که ببینید عزیز، یک کسی برگرده بگه تو یه آدم معقول و منطقی هستی، ما یه روابط اجتماعی داریم، در این روابط اجتماعی وقتی به یه مهمونی میریم که 100 نفرن 95 نفر لباس مناسب اونجا روشن، تو چرا باید جز اون 5 تایی باشی که لباست نامناسبه؟ تو که آدم معقول و منطقی هستی، بعدم اگر تنها بخوای بری حالا میتونی بگی من اهمیت نمیدم، که باید بدی، برای که به هر حال یه نظم اجتماعی است که مثل رانندگی است، برخی از اوقات باید رعایت اصول کرد. دوم که تو با یه دختر خانمی داری میری بیرون که اون براش این موضوع مهمه، تو چرا خواسته او اهمیت نمیدی؟ اون موقع پاسخ ایشون چی میدونه باشه؟ یعنی اون زمان تو چرا اینجوری میای بیرون؟ به شما برمیگشت میگفت چی؟ ای بهش میگفتی؟
میگفت من دارم تمام
تلاشم میکنم. اصلا سب کنید ببینید به همین جاست که در زبان درست روانی میگن trying is lying، یعنی کوشش میکنم یعنی دروغ میگم. احتیاج به کوشش نداره عزیز. ببینید یه زمانی من به شما میگم که دلاشید ببینم تا کجا دستتون میتونید بزنید به زمین، شما اگر ورزش نکردید و در نرمی ندارید میاد تا یه جایی مثلا ممکنه 5 سانتی متر 10 سانتی متر بمونه تا زمین، ولی من اگر به شما بگم که در حالت عادی پاشید یا بشین شما نمیتونید بگید حالت کوشش میکنم. کوشش فقط یه جایی مطرحه که ما وارد سرحد و مرزی میشیم که به دلایل بیشتر طبیعی جلوی ما رو میگیره، میگه بیا من شما میگم بپر، خب شما مثلا فرض کنید 0.5 متر میتونید بپرید به هوا، 5 متر که نمیتونید بپرید به هوا، خب در اینجا میتونید بگید من کوششمو میکنم، حالا بذار ببینم این دفعه شاید به جای 50 سانتی متر 51 سانتی متر برم، اونو میشه فهمید، ولی در اینکه بشینید و بلند شید ایشون خنده داره، یه کسی به من برگرده بگه من کوششمو میکنم که لباس پاره نپوشم، کوشش نمیکنم. اگه برگرده به من بگه من اصلا نمیبینم، اون یه مسئله است. اگه بگه بعد از دیدن اهمیت نمیدم، یه مسئله دیگری است. بعدشون داره میره یه جایی، وقتی ایشون میره یه جایی اون آدما مطرحن، وقتی که ایشون داره با یه دختر خانم میره بیرون اون دختر خانم و خواستش مطرحه. من نمیتونم همه رو نادیده بگیرم. خب این اوج خودخواهی و خودشیفتگیه که من سخت درگیر خودمم، یعنی انرژی روانی من فقط صرف خودم میشه و اگر یه موضوعی در ذهن و فکر منه. بعد شما یه حرف عجیبی رو به من زدید و حرفتون این بود که من نمیدونم در مغز او چه میگذره. وقتی نمیدونی در مغز او چه میگذره، شما با اون آدم نزدیک نیستید عزیز. یعنی شما باید اون فرایند ذهنی ایشون رو بشناسید. اون پروسه است. درست مثل این است که شما به یک کسی بریم سینما. برخی از اوقات شما اگر بدونید در ذهن او چه گذشته که به شما گفت باشه، شما اصلا یک آن دیگه اونجا نمیمونید. و درست برخی از اوقات وقتی که بدونید در مغز او چه گذشته، فکر کنید چه مثلا مرد خوبی است، یا چقدر خواستنی و دوست داشتنی، یا چقدر منو دوست داره، یا چقدر من اونو دوست داره. همینقدر که شما اون پروسه ذهنیش رو بدونید و شمایی که در این سطح و ردیف هستید قرار این ذهنیت همدیگه رو بشناسید و این فقط وقتی ممکنه که او بتونه حسش رو و احساسش رو ابراز کنه، یعنی همین جوری بدون هیچ کنترلی و پروایی اینو بریزه بیرون. اما شما من چی میگی؟ شما هم میگید ایشون آدم افسرده است، بعد به من میگید بهره هوشی بالایی داره، بعد میگید موفقیت‌های تحصیلی داشته که از اینکه وارد دوره دکترا هر دو تون شدید نشون میده. خب من یه چیز دیگه هم نشون میده، من به یه آدم مضطرب، کمی وسواسی، افسرده و ناچار کنارش که خوابیده، خشم و عصبانیت دارم زندگی میکنم. یه آدمی که بی خودی داره رنج میبره و رنج میده و لذت نمیبره و لذت نمیده. و بنابراین تنها رابطه ای که میتونم بین یه همچین مردی با یه همچین توانایی با یه دختر خانومی که دو سه سالی از او بزرگتره، دو سال و چهار ماهی از او بزرگتره بدم، اینی که او دنبال مادرشه، اینم دنبال پسرشه. معنای دیگه اگر شما با کارهای من آشنا باشید که بعد از یه مدتی زن برمیگرده میگه من یه مرد میخوام نه یه پسر بچه، و اونم میگه من یه دختر میخوام نه مادرم، و به همجاست که رابطه خراب میشه. حالا شما اینو زودتر متوجه میشید، برای که از ابتدا هم تعیین کننده و تصمیم گیرنده به مقدار زیادی شما بودید و این شمایید که به عنوان یه زن به دنبال یه مردید، در حالی که ایشون با توجه به که هنوز دانشجوه و هنوز قریب در یک کشوری هست و خانواده‌اش نیستن، ترجیح میده کنار مادرش باشه تا هر کسی دیگه. بنابراین معلومه اون رابطه رو نمیخواد به هم بزنه. تازه این بدون توجه به اینه که چقدر برای هم مثلا از نظر مالی، از نظر احساسی، از نظر رابطه جنسی به هم دیگه کمک کنید برای هم خوبی، یا حداقل احتیاجات و نیازهای هم دیگه رو برآورده میکنید. به همین دلیلی که عزیز این یه رابطه است که ممکن آدم توش عیب و ایرادی پیدا نمیکنه، ولی سراپا عیب و ایراده. یعنی درست مثل یه رابطه خواهر و برادری است که آدم توش چیزی رو نبینه، ولی به این نتیجه میرسه که این دوتا حتما نمیتونن با هم زندگی کنن، با وجودی که هیچ عیب و ایراد مشخصی توش نیست. حرفای شما هم در جهت خوبی ایشون در آغاز من نشون میده که یه مادر را افتاده پسر خوانده میخواد، و کار ایشون هم به نظر من یه کسیست که بهش یه آرامش و ثبات و قراری بده، بعدم یه دختری باشه که با دیده ایشون که در حد اون نیست او رو بتونه بفهمه. بنابراین شما طعمه های خوبی برای همدیگه هستید، ولی این لقمه ایست که در گلوتون گیر میکنه و الان به اونجا رسید. به همین جهت است که حالا شما من بگید که نزدیده یک انسان، نزدیده یک مادر به فرزند، ولی از نظر کسی که باید زندگیش رو در حقیقت برای آینده بسازه، چقدر فکر میکنید که آنچه که هر دو باید انجام میدادید رو یا میشه انجام داد رو انجام دادید و به جایی نرسید بهتر جدا بشید، یا اینکه یه دو دلیا و تردیدایی دارید؟ کاری به اون نظر روانشناس ایران رو هم ندارم.
من از جانب خودم فکر نمیکنم دیگه کاری بوده باشه که انجام ندم، ولی مشکلی که باعث شد که من دیگه کاملا مطمئنشم نمیتونم تو این رابطه بمونم خانواده ایشون بودن، چون بالاخره بعد از کلی اصرار من، ایشون با خانواده‌شون مطرح کردن و حالا نمیدونم اگه وقت دارید من برم تو دیتیلش، ولی در کل من فیدبک مثبتی از خانواده ایشون ندیدم.
خب اون طبیعی است. پسرشون رو فرستادن امریکا درس بخونه، یه دختر خانومی اون رو اونجا که ازش 2 سال و 4 ماه بزرگتره تور کرده و ما برای پسرمون برنامه ها و آرزوها داریم و او در حالتی بوده که اونجا خالی و تنها بوده و این دختر هم خب بهش نزدیک شده و حتما هم دختر خوبیه، ولی خب این فاصله سنیش اون چیزی نیست که ما دوست داشته باشیم، بنابراین استعدادشون نمیده دیگه.
ببخشید من شما رو قطع میکنم، اگر که خانواده ایشون اینجوری میگفتن من مشکلی نداشتم، ولی خانواده ایشون به دوست من میگن که ما خیلی راضی هستیم، خیلی خوبه، ولی وقتی که مثلا با مادر من تماس گرفتن که قرار بذارن اصلا یه مسائل دیگه ای رو مطرح کردن و گفتن ما نمیتونیم بیایم خونتون.
چه مسائلی رو مطرح کردن؟
مثلا به دوست من گفته بودن که مادر ایشون راضی نیستن، در حالی که تلفن زده بودن گفته بودن که آره این دوتا دختر و پسر اونجا خودشون واسه هم دوختن و بریدن، یا مثلا مطرح کرده بودن مادر ایشون که آره دوستی اینا از موقعی شروع شده که اینا اولین بار مجبور شدن با هم دیگه برن هتل.
خب همه اینا نشون دهنده این است که حرفشون هم درسته عزیز، حرفشون این حرفی که میزنید که شما دوست ندارید از نظر من در یه مفهومی خیلی دور از واقعیت نیست. شما اگر احتمالاً تهران بودید و هر کدومتون دوستان و ارتباطات خودتون داشتید شاید به هم نزدیک نمیشید عزیز. اون جان
من حرف شما تایید کردم.
خب عزیزم یعنی به همین جهت است که وقتی گفتم من وقتی که گم شدم شما هم گم شدید هم دیگه رو پیدا کنیم، خب با هم بریم بگردیم ببینیم که از این صحرا از این جنگل میتونیم یه راهی پیدا کنیم، حداقل کنار همین و به هر حال خیلی کمکه، یکی ما یکی هستیم ولی دوتای ما الان 10 تاییم، ولی که خیلی تفاوت میکنه و به همین جهت هستی عزیز یه رابطه گذرایی است که بوده و رفته، ایشون بی خودی جدی گرفته و بعدم نمیتونه ادامه بده، ولی که هم شما ناراحت هستید هم خانوادهش هم بدن خانواده شما، ولی که اونا هم خوشحال نخواهند بود چون امیدی به تداوم این رابطه نداره. اگر حرف مطلب دیگه ای هست باید خواهش کنم روی خط باشید و پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنم هر جور میل کنه. من فکر کنم مطلب به مقدار زیادی روشن، ولی انتخاب شماست.
بله روشنه، فقط من یه مسئله دیگر رو هم اگر بعد از پیام ها بگم از حضورتون خدا
خواهش کنم. روی خط باشید لطفا. شنگ لجبند با ما باشید.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در سندیگو، سیاتل و ونکوور. سندیگو یک شنبه 10 جولای از 5 تا 8 بعد از ظهر. کیستم من در تالار خانوادگی صوفی. شنبه 30 جولای 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت. 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت در رستین هتل شهر بلویو در سیاتل. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر بحران‌ها و دورایی‌های زندگی. 6 تا 9 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن اطلاعات فقط در شهر ونکوور 778-891-0105. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
اگر میخواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام میشوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به گفتگون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام میکنم دوباره.
سلام
دکتر، من با نظر شما کاملا موافقم. البته شما تو 3 دقیقه به این نتیجه رسیدید، من 3 سال طول کشید تا به این نتیجه رسیدم. ولی یه سوالی که هستش، نه فقط در مورد این آقا، در مورد تمام دمایی که من باشون آشنا شدم، من این مشکل رو داشتم که من معمولا خانواده‌ام با خانواده اون افراد خیلی متفاوت بودن. میخوام ببینم این اختلاف خانوادگی چقدر مهمه، میتونم چشمم رو روش ببندم در ارتباطهای آینده یا اینکه نه؟
ببینید عزیز، اولا مهم اینه که نوع تفاوت‌ها کجاست. یه زمانی این تفاوت مثلا در درآمد خیلی از اوقات میتونه معنایی نداشته باشه، برخی از اوقات خیلی معنی داره، بعضی از اوقات برمیگرده به نوع روابط خانوادگی که اصلا چقدر خانواده وابسته و بسته ای هن در مقابل خانواده‌ای که ای بس و از یه آزادی و استقلال برخوردارن. ولی معمولا وقتی ما این تفاوت خانوادگی رو میگیم، به 2 چیز بیش از همه توجه میکنیم. یکی در حقیقت پایگاه اجتماعیه که ماجرای ثروت هست و مقام هست و درآمد و مدرک. یکی دیگه قومیته که مثلا ما مثلا شیرازی هستیم، اونا اصفهانی هن یا فرض کنین مشهدی هن. یعنی یه گفتگوی از این قبیل که غالب اوقات هم بیمعنی و نادرسته. ولی موضوع مهمتر 2 چیز عزیز. یکی این که خانواده ها هر چه هستن چند رازه نقش دارن و تأثیر گذارن تو زندگی، چون بسیاری از خانواده ها ممکنه شبیه مانند هم باشن، ولی برای این شبیه مانندی که بین خانواده شما خانواده اون آقا هست، مناش نیست که مادرای هر دوی شما هم یکی هم. حالا خانواده شبیه هم، ولی مادر شما یا مادرشون با یه هجوم و دخالتی و یه گرفتاری ها و ای بس و مسائل روانی یا هدف های خاصی اصلا زندگی رو میتونه به هم بزنه. مهم اینه که شما دو نفر چقدر وابسته اید به خانواده و چقدر توانایی اداره کردن خانواده تون رو دارید یا ندارید. و مورد بعدی این است که شما تحت تاثیر اون دوگانگی خانوادگی چند اندازه همچنان مدل و الگوی اونایید و میشه شما رو شبیه اونا دانست. چون شما اگر یک کسی هستید که یه نگاه خاصی درباره موضوعی دارید و اونا ندارن مسئله است. و بالاخره این آخری مهمتره. شما اگر بخواید اینجا اگر با هم ازدواج کردید یا با هر کسی و اینجا بمونید خیلی فرق میکنه که پاشید برید به ایران زندگی کنید. برای اون وقتی شما میرید ایران یه دفعه نقش خانواده حتی میتونه چند برابر بشه. حالا اگر 3% 5% هم بشه میشه 15، اونقدر مهم نیست. ولی اگر 15% 5% بشه 75 و اون موقع شما به جای اینکه درگیریتون بیشتر با همسرتون باشه با خانواده خودتون و خانواده او و یا خانواده ها با همه. به همجاست که من بارها عرض کردم در شهر لس آنجلس که الان من نزدیک 39 سال هستم و با بیش از 25 هزار نفر تو کار تراپی بودم و نزدیک به الان 90 هزار نفر مثلا تو کنفرانس ها 85 90 هزار نفر تو کنفرانس ها بودن، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در خانواده های ایرانی دخالت اطرافیان، یعنی حضور و وجودشون، حتی بودنشون، حتی بدون که نقشی داشته هم که باشن به هم زن. درست بسید که شما بیاد وسط اتومبیلتون یه چرخی دیگه هم بذارید مثلا وسطش و شما سر اولین پیچ چپ میکنید و میرید. هیچ چیز عجیب و غریبی هم نبوده. برای این که در خانواده هسته‌ای امروز نیوکلیر فامیلی که زن و شوهرند و بچه ها، هر پدیده خارجی بر هم زنند است و از همه چیز میشه در حقیقت نگران بود به خاطر حضور و وجودش. و اصولا درست مثل این است که شما تو خونه نشستی دفعه یه مهمون بیاد، شما از این بعد تمام رفتارتون متفاوته، حرف زدنتون، نزدنتون، اصلا هیچ فرق هیچ کس نکرد، یه دوست خودتون اومده تو کنارتون نشسته. حالا دیگه از این به بعد شما به خاطر حضور و وجود او ای بسا از 100 تا کاری که میکرد 99 تاش رو به اون صورت نمیکنه. و خیلی ها حرفشون این است که اینا کاری نمیکنن، میان اینجا میشینن. نه اصلا مهم نیست، همینقدر که بلند نشستن همه چیز عوض میشه. به همین دلیله که تفاوت خانوادگی به نوع تفاوت مرتبطه، چند روز مکملن یا مزاحمه به این که چقدر شما تحت تأثیرشون هستید، چقدر خود شما در تعلیم هایی همون آدم هستید که حالا فقط یه پوست دیگری انداختید یا یه ماسک دیگری به صورت زدید و بالاخره کنار اونا و در ارتباط با اونا خواهید بود یا نه. فرض بفرمایید که مثلا همسر شما آمده توی کار یه آرشیتکته و ضمناً پدر و مادر و خانوادهش در ایران مثلا تو کار ساختمان هست و اگر شما برگردید ایران بسیار طبیعی است که کنار پدرش و بقیه است. نقشی که اونا تو زندگی شما دارن یک دفعه چند برابر میشه، در حالی که اگر ایشون در اینجا با شما میمون اون نقش حتی یک دهم اینم نبود. و حالا شما قرار هست که با یک نفر به نوعی همکاری نکنید و یاری و کنار هم نباشید. شما حالا 17 نفر سر راهتون، 17 نفری که برخی به دلایل خودشون ممکنه در ارتباط با شما به گونه ای عمل کنن که ابدا درست و مناسب نیست.
درسته. من میتونم یه مقدار
اساسی
سوال کنم؟
بفرمایید.
ببینید خانواده من یه خانواده خیلی غیر مذهبی هستن و از نظر درآمد هم وضع مالیشون خوبه و الان هم آمریکا زندگی میکنن. مشکلی که من با این آقا داشتم خانواده ایشون سنتی بودن و یعنی تقریبا با اکثر آقایینی که من در ایران آشنا شدم خانوادهشون از نظر مذهبی خیلی بیشتر مذهبی بودن و مثلا این آقا انتظار داشت که هر ماه هم نه حالا هر چند وقت یه بار یه پولی هم برای خانوادهش بفرسته که این موضوع منو آزار میداد.
متوجه هستم عزیز. به هر حال آزارش نمیدونم چند روزه درسته، ولی نوع ارتباط مهمه. برای اینکه روزی که این پسر این پول رو نصف کنه یا دو برابر کنه، بیشتر به حساب شما گذاشته میشه و بنابراین شما در عمل وارد یه نوع ارتباطی میشید، یه پیوندی میشید که با خانواده ایشون پیدا میکنید و حالا دیگه این خانواده نگاه و نظر و انتظار و احتیاج و استدلالی که دارن ابداً شباهتی به شما نداره. ببینید عزیز، وقتی که حتی پدر و مادر به تنهایی وارد صحنه میشن، از نظر علمی یه چیزی نزدیک 72 نوع ارتباط تو در توی پیچیده پیدا میشه، حتی در حالت ساده سادهش که هیچ کس از عهده برخورد درست با اون بر نمیاد. یعنی شما مثلا فرض کنید با خواهر ایشون میتونید یه گفتگوی دوتایی به عنوان دختر داشته باشید، ولی اگر پدرشون اومد نشست، شما اصلا باید یه جور دیگه همون موضوع رو مطرح کنید و الا برای اون دختر و برای شما و برای رابطه شما با اون دختر و برای واکنش پدر در ارتباط با شما و اون دختر همه اتفاقات رو بیفته. حتی پدر میتونه بگه نمیخوام دیگه با این دختر رابطه بشه، این حرفا کفره. یا درست شما اون حرفا رو نمیزنید و بنابراین یه چیز دیگه وانمود میکنید که نیستید و اون دختر خانومی که با شما راحت یه حرفی زده، حالا جلو پدرش درست عکسشو میگه و بعد واکنش پدرش سبب میشه که این دختر فکر کنه بهتره از شما فاصله بگیره، یا درست برعکس بهتره از پدرش فاصله بگیره. یعنی یه ماجرای به همین سادگی میتونه اینقدر شکل و فرمای عجیب و غریب و مختلفی پیدا کنه که برخی از اوقات اصلا در سطح و رویه به نظر نمیاد، ولی شما وقتی درگیر اون پویایی و داینامیک رابطه خانواده ها میشید ببینید چه خبره. در اینجاست که وقتی میگم بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در جامعه ایرانی در لس آنجلس بودن دو اطرافیان، دخالت اطراف، حتی بودنشون، چون اگر نبودن بسیاری از این اتفاق نمیافتاد. خب چه رسه به این که شما از آغاز یا با یه جنگی و یا مخالفتی شروع کنی و یا تفاوت آنچنان باشه که درست مثل الان مطلبی که شما دقیقا نمیدونید خانوادش چی دارن میگن. حتی شما در پاسخ به من، نه اینکه حرف شما اشکالی داشت، کاملا ضد و نقیضای نظر اونا رو به من گفتید، ولی شما تهش رو باید بخونید. تهش نه، میگن به مولا نصرالدین گفتن که تناب تو به ما بده، گفت روش ارزن خوش کردن. ولی آخه مرد کی روی تناب ارزن خوش میکنه؟ گویا بهانه بود که آوردن. شما احتیاج نداره که بخواید حرفاشون تجزیه و تحلیل کنید، مسئله مشخصه، مخالفید، تموم شد. بنابراین حالا ایشون در مقابل اون مخالفت چه میکنه؟ بیا دو تا فرزند رو نگاه کنیم. یه پسری که دنبال بهانه میگشته که این اصطلاح رو امیدوارم کسی اذیتش نکنه، بزنه تو دهن پدر مادر، شما بهترین مشتید برای دهن اونا. پس حتی بدونی که خودش متوجه باشه سخت میخواد به شما نزدیک بشه. و یا درست پسری باشه که میخواد رضایت خاطر پدر و مادرش رو فراهم کنه، در حالی که شما رو دوست داره باید از شما بگذره. پس باید بگرده یه عیب و ایرادی در شما پیدا کنه یا بره با یه دختر دیگه چند روزی حرف بزنه، شما بفهمید، شما ولش کنید. به همین سادگی. به همین جهت است که وقتی که این نکته رو عرض میکنم، کاری رو که نمیخواید تموم کنید، نمیتونید تموم کنید، نباید تموم کنید، لطفاً شروع نکنید، چون بعدن گیر میفتید، چون بعدن حتماً هزینه داره، حتماً آسیب داره. درست مثل اینکه شما وقتی یه مردی رو دیدید، همینقدر که فهمیدید زن داره میگید خداحافظ. ولی اگر شما استدلالای بکنید که نه کاری نمیخوایم بکنیم، میخوایم با هم آشنا بشیم، خب حرفتو برام جالبه، میخوام ببینم چه خبره، برام گفته بریم بیرون، خب میریم، من که هدفی ندارم، اون که زن داره، ولی سه ماه بعد چی عزیز؟ و تازه این نظر شما بود، نظر او چی؟ و تازه او میتونه به گونه ای موضوع رو برای شما مطرح کنه که شما هم اصلا اگر یه حالت نجات دهنده دارید، فکر میکنید که اصلا به نجات اون آقا اومدید که همسرش رو طلاق بده و شما ازدواج کنید. برای چیزی میشه عجیب و غریب که شما در مروارد اولی اصلا یک آنم بهش فکر نمیکرد. به همین جهت است که یه رعایت یه اصولی درست عزیز روزی که یه چنین تفاوتایی وجود داره پاسخ میشه، یعنی به شما دارم الان عرض میکنم، شما اصلا اون استدلالی که برای من کردید برای من قابل قبول نیست. این آقا از شما 2 سال و 4 ماه کوچیکتره، تقریبا در جامعه ایران با یه مخالفت جدی روبرو میشی، جز در شرایط استثنایی بهتر بهشون نزدیک نشید. اگرم نزدیک میشید بدونید که ماجرا ماجرای دوستی است برای یه آدمی که اومده میخواد غذا بخوره توی رستوران، یا اومده توی شهر 4 روز اینجاست میره تو هتل، اینجا میخوام خونه بخرم رستوران بخرم نداری، مخصوصا وقتی هر دوتا خالی و تنهایید. اون وقت است که خطر یه نوع ارتباطی وجود داره که در حالی که سالم نیست به نظر اجتناب ناپذیر میرسه. به همینجاست که تو این گونه موارد یه اصولی اگر رعایت بشه با باش راحتی. من همیشه وقتی که به زندگی ها نگاه میکنم میبینم از 100 تا ازدواجی که به هم خورده 98 تاش اصول رو زیر پا گذاشتن، دلشون رو به جزئیات خوش کرد، و روزی که اون اصول زیر پا گذاشته میشه متاسفانه جوابا مشخصه. برای که جهان قاعده و قانون داره، روابط انسانی هم قاعده و قانون داره، انسان خارج از اون نیست. درسته یه ذریب آزادی داره و ضمناً یه تفاوتی داره برای که آینده رو در گذشته به عنوان علت میتونه وارد صحنه کنه. شما وقتی یه آبی گرم میشه و بخار میشه، این گرم شده بخار شده، ولی در روابط انسانی اون بخار زمینه فراهم میکنه که شما فکر کنید من نمیخوام آبو گرم کنم، یعنی از آینده شما به عنوان علت برای تصمیم امروز استفاده میکنید. و همجاست که راجبش فکر کنید. و بعدم اشکال کار متأسفانه از جانب بسیاری از دوستان روانشناس اینه که فکر کنند همیشه ازدواج مبارک. نه، ازدواج خوب مبارک، ازدواج بد خیلی 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 نامبارک. هر حال مواظب خودتون باشید، خوش آشنا با تون صحبت.
خیلی ممنون، لطف کردید.
شنگ و رشمن بعد از چند پیام با ما باش.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777 پس از تصادف بی شایانی هرگز.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم. ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم با آقای دوستان میرسم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا که از روز یک شنبه 31 جولای آغاز شده و تا یک شنبه 7 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر که فوق العاده زیبا و باشکوه هست به خاطر آلاسکا با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و به همین خاطر است که روز شنبه 30 جولای در منطقه سیاتل در بلویو من 2 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 خوشبختی و موفقیت، و روز یک شنبه 7 آگست در ونکوور 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 دورایها یا بحرانهای زندگی و 6 تا 9 انسان دیروز امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیست. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. من سپاسگزارتون میشم اگر شماره 701-801-0801 رو به دوستانی لطف کنید که احتمالاً نمیدونن و یا نمیتونن رادیو همراه رو بشنون، چون از طریق این شماره 1-701-801-0801 رادیو همراه رو میتونید در منزل از طریق تلفن خانه و اگر هم بخواید روی سپیکر بلندگوش بگذارید یا یه تقویت کننده چند دلاری بگیرید صدا رو کاملاً برای همه جا میتونه به راحتی پخش کنه. میتونه در محل کارتون باشه، تلفن دستیتون باشه، و اگر در اتومبیل تشکیل دارید و بلوتوت اتومبیلتون در اختیارتون هست و کار میکنه، اگر این شماره رو بگیرید از رادیوی اتومبیلتون میتونید رادیو همراه رو بشنوید. مشروط بر این که تلفن راه دور رایگان داشت باشید، unlimited long distance. لطفاً این رو به عزیزان، چون فراوون بعد از این گفتار تونستن رادیو همراه رو بگیرن، هم لطفیست به ما و هم احتمالاً دوستان سپاسگزارتون خواهند بود اگر برخی از برنامه ها رو بپسندن. 701-801-0801 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو با من هست؟
بله خواهش کنم بفرمایی.
درود به شما. اول خیلی سریع تشکر میکنم از وقتی که به من دارید میدین. متاسفانه انقدر که من منتظر بودم ولی حدود 20 دقیقه بیشتر نمیتونم پای تلفن باشم چون باید برگردم سر کار. خیلی مختصر میگم، شاید من بقیهش مجبورشم از راجع گوش بکنم در فرصت دیگه. من 51 سال دارم و 14 ماه پیش همسرم به من گفتش که میخواد بره، میخواد با خودش زندگی کنه. ما دو تا بچه داریم، 14 ساله 11 ساله.
ببخشید چند ساله و چند ساله؟ نفهمیدم.
بفرمایید.
تلفنتون یه ذره بچه‌ها چند ساله هستن؟
14 ساله و 11 ساله.
پسرن یا دخترن؟
بزرگ دختر، کوچیک پسر.
چه مدتی است که شما در امریکا هستی؟ اگر در امریکایی؟
کانادا.
کانادا چه مدتی؟
هر دوی ما حدود 27 ساله.
اون وقت میدونید همسرتون دلیل اول و اصلیش برای رفتن چه هست و کجایشون میخوان برن؟
والا روزی که با من صحبت کرد، اون شبی که با من صحبت کرد که من واقعا شوکه شدم، از نظر کاری زیاد موفقیتی نداشته. از 13-14 سال پیش که به قول من های تک بابل ترکی توی کانادا هم به همین ترکیبی کمپانی های های تک لیاف کردن آدم های زیادی، از اون موقع نتونست به اون شکل روی پای خودش برگرده. این نیست که بیکار بود، چند دوره بیکاری داشت، کار پیدا کرد، ولی کاری که پیدا کرد اون حقوق و شرایط و به قول معروف اون موقعیتی که داشت دیگه نداشت، و در نتیجه این شد که من شدم از 14 سال پیش به قول معروف نانآور اصلی خانواده، و هیچ مسئله هم نبود برای من، فکر میکردم برای ایشون هم مسئله نیست. ولی همون 14 ماه پیش که صحبت کرد، دلیل اول رو این گفت، من میخوام یکم برم خودم با خودم باشم، ببینم چی کار میتونم بکنم.
یعنی چی؟ مثل این که من برگردم برم میخوام بیرم فردا صبح قدم چه اندازه میشه. به من بفرمه ایشون چند سالشونه؟
یک سال از من کوچیک‌تره، 5.
به من بفرمه چه مدلی ازدواج کردی؟
ما 20 سال میشه، جولای میشه 20 سال.
ما چطور شده 6 سال اول فرزند نداشتی؟
دلایل مختلفی داشت، بیشترش از طرف من بود، به خاطر اینکه نظر کاری هنوز اینجوری که باید ثابت نشده بود، استیدل نبودیم، و من توی فکرم ادامه تحصیل بود، دوست داشتم که فوق لیسانس بگیرم، و یک بارم نشستیم سر همین موضوع که 2 سال بعد از ازدواج صحبت کردیم، و به این نتیجه رسیدیم که من برم درسمو بخونم تموم بشه، که زیر 2 سال طول کشید.
به من بفرمایید که روابطتون با هم چگونه بود؟ خوب، بد، متوسط؟
سالیان سال من احساس میکردم خوب بود. البته خب هر کس مشکلات خاص خودشو داره، پای صحبت ایشون هم بشینین حتما در مورد من بگه، ولی چیزی که من در مورد ایشون میدیدم این بود که انسانی بیش از اندازه حساس و نهایت لطف و محبتش رو میکنه، ولی ناگهان یه چیزی که معلوم نیست چی هست تریگرش میکنه، تحریکش میکنه و شدیداً ناراحت میشه، و بعد هیچ توضیحی هم نمیخواد بده و نمیخواد بشنوه، و مسئله عصبانیت، کنترل عصبانیت هم داشت که خیلی خودش رو کنترل میکرد در طی سالها. ولی میتونم بگم حدود 3-4 سال پیش دفعه آخری بود که کارش رو از دست داد، و 1 سال و 1-2 ماهی هم توی خونه موند، و در اون 1 سال من تفاوت رفتار بسیار شدیدی را ایشون دیدم، و از اون موقع میتونم بگم مسائل شروع کرد به سرپایی میرفتن، و عصبانیت روی عصبانیت، و
خب بله و اون حالت منفعل پرخاشگره دیگه، پسیو اگرسیوه که ترکیبی است از مهرطلبی و عزلت طلبی. رابطه ایشون با بچه ها چطوره و بچه ها پدرشون رو چگونه میبینن؟
با بچه ها رابطهش بسیار بسیار خوب هستش، و اینجور که من شاهد بودم توی این سالها که چیزی ازشون کم نمیذاره، از بردن و آوردن و خریدن و به هر جوری، و بچه ها تو خیلی خیلی دوستش دارن، و باید همه چیزشون رو ببینه، شاهد باشه، ایواف باشه، ولی بچه ها میدونن اون رگ عصبانیتی که این آدم داره، و یه جورایی خودشون مواظبن. توی 1 سال روابط ما به خاطر این تصمیمی که از خودش گفت اصلا یک فرم دیگه، یک شکل دیگه پیدا کرد، و عصبانیتاش هم گهگاهی به من خیلی زیاد شد، میتونم بگم این اواخر، و نسبت به دخترم یه مدت یه چند ماهی یه حالتی داشت که انگار منو داره میبینه، یا همونجور که از دست من عصبانی میشد، از دست او هم از دست بچه 13-14 سالم عصبانی میشد.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ چندومی هستن؟
ایشون بچه 5 هستن.
ببینید عزیز،
یه خواهر.
نه متوجه شم، ایشون یه مقدار زیادی علائم به هر حال یه تیپ منفعل رو نشون میدن، و بنابراین شما همطور که در عمل و از نظر مالی و اقتصادی بودید، در حقیقتشون هر جا اگر شما تشبه دیگه نگید من دوتا بچه دارم، بگید سه تا دارم، چون ایشون یه فرزند دیگر شماست پیداست. حالا به من بفرمایید که یک، روابط جنسیتون در 5 سال گذشته چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
به نظر من خیلی ضعیف.
خیلی ضعیف. ببینید حالا اگر از ایشون من بپرسم دوتا ایرادی که رو شما میگذاره چیه، به من غیر از اینکه او تعیین کننده و کنترل کننده و همه چیزه، چی به شما میگه؟
آها، یکی این که این شخص همسر من میخواد همه چیز کنترل بکنه. دومیش اینه که این شخص میتونه انقدر یک لحظه عصبانی بشه که رفتارش غیر قابل تحمل بشه و یک جواب خیلی زشتی ناگهان به آدم بده و من همش دارم فکر میکنم و همش هم مثال میخوام ازش و مثال به خصوصی نمیتونه بده، یا مثالی که میده مواردی که میگه خنده داره، چیزایی که میگه مثلا اینو میگم برای که جلو روی برادرش گفت، برادرش به خواهش من اومد از اروپا، اومد کانادا و 10 روز پیش ما بودن و که مثلا بشنوه حرف دو طرف رو بشنوه، نمیدونم کار درست بود یا نه، به خانمشون اومدن و مواردی، یکی دو مورد رو که مثال زد، حتی یه مورد برادر خندش گرفت، برادرش گفت شوخی میکنی تو، یعنی یک سناریویی رو از من میسازه که من یک انسانی هستم بسیار حسابگر هستم و خیلی مراقبم که همش یه ضربه ای رو در یه لحظه مناسب به این شخص بزنم و من هرچی میفهمم همچین آدمی رو در خودم سراغ ندارم، خودم که به خودم دروغ نمیگم.
نه، ایشون شما رو به جای یکی از خواهرها یا مادرش گرفته و در نتیجه یه نوع همانندسازی رو اونجا میکنه، اصلا از آغازم چنین بوده. به هر حال رابطه نابرابری از اول شما داشتید. من نمیدونم، ممکنه ایشون توانایی های محدودی در یه زمینه مثل محیط علمی یا کاری برجسته بودن، ولی در بقیه زمینه ها یه جوری پیرو و دنبال شما بودن. به شما پای حتما هم میدونم جوابتون منفی، پای زن دیگری رو که در این ماجرا نمیبینی؟
فقط میتونم بگم فکر نمی کنم. من آدمی نیستم که کنجکاوی بکنم یا برم تو وسایل شخصی یه نفر نگاه بکنم، ولی با روحیه‌ای که ازش سراغ دارم من فکر نمی کنم.
خب حالا به من بگید ایشون فکر میکنه یه همچین رفتنی چه آسیب و ضربه‌ای به دوتا بچه ها میزنه؟
من فکر نمی کنم اصلا فکری بکنه. حتی من مدتی اومدن برادرشون ما رو به علاقل به اینجا رسون که اون فرد به ما گفتش که یا باید بشینین کسی رو ببینین یا خودتون بین هم یه جوری درست کنین بین خودتون رو، یا این وضعیت دو تا غریبه توی یه خونه و دو بچه هم متوجه هستن فایده نداره و به توافق همه قرار شد که بره. اون چیزی که یک سال گفت قرار بود بره. در مورد بچه ها اون میبینه که بچه ها چقدر ناراحتن ولی هیچ چیزی به خصوصی به من نمیگه و من نمیبینم عکس العمل به خصوصی نشون بده. و حتی تا چند روز پیش من انقدر این حرفا برام تکون دهنده و ناراحت کننده است، بهش تکست دادم، گفتم شما که میخوای اول ماه بری آیا فکر کردی که با بچه ها مطرح بکنی و بکنین؟ چون من مشاور میبینم اینجا، مشاور کانادایی، و این مشاور به من پیشنهاد کرد که بسه، نمیخواد اینقدر بچه ما رو آماده کنه، این تصمیم اونه و بعد خودشم با کانسیکوینس و ایموشن و همه چیزشون آماده باشه و بعد تو سپورت باشی فقط. و جواب داد خیلی ساده، سب میکنم امتحاناشون تموم باشه.
خب البته اون که انتخاب درست بوده. نه ببینید، این رابطه مدت هاست مرده بوده، شما ها این جنازه رو به دوش کشیدید.
از کی؟ چرا من نفهمیدم؟
آخه شما نقشی که برای خودتون قائل بودید باهاش مسئله نداشتید، خانواده دارید، بچه دارید، شوهر دارید، دارید میدوید، کار میکنید، نسبتاً احساس ثبات و قراری میکنید، مسئولیت ها با شماست ولی اختیارات هم دارید، بنابراین نسبتاً با وجودی که زن نگران کنترل کننده هستید، یک کمی هم آدمی هستید که به کمم برخی از اوقات قناعت میکنید، تو راضی هستید، بنابراین گذرونید. ضمنم خیلی آدم اموشنال نیستید، خیلی آدم سکچوال نیستید، همه اینام دست به دست داده که گله و شکایت خاصی هم از همسرتون نداشته باشه. ممکنه اگر شما رو یک کسی رویتون رو بر می‌داشت اون زیر نارضایتتون تو زمینای مختلف نشون میده، ولی از اونجایی که کمی مصلحت طلب و منافع رو مواظبش هستید در مجموع راضی بود. بعدم راحتی در این سن و سال دوتا بچه نداشتی و به همجاست که همسرتونم در این حال که میتونه ناراحت و ناراضی باشه که خیلی مربوط به شما نیست، بیشتر از جانب خودشه، حرف خاصی برای گفتن نداره مگر اینکه موضوع رو برای خودش بزرگ و بزرگ کنه که بتونه رفتار سرد خودش رو توجیه کنه. ولی به نظر من همسر شما یه شخصیت از یه طرف مهرطلب و عزلت هست، یه زمینه افسردگی رو نشون میده. یعنی شما با یه آدم افسرده پژمرده ای روبرو هست.
بله.
بنابراین جان
ببخشید، من اینو همون 3-4 سال پیش متوجه شدم، همون سال آخری که توی خونه بود، یک سال حتی تمایل به این پیدا کرد که خیلی شدید مشروب بخوره و من برام خیلی عجیب بود چون این آدمی نبود که میشناختم و راست جلوی موضوع وایسادم. خیلی هم ناراحت شد، گفتم توی یه خونه با دو تا بچه و من توی خانواده خودم مسئله مشروب خوری رو دیدم و عاقبت خوشی نداشته. اینه که یا با باید بری با مشکل ترکی هست روبرو بشی یا اینکه این راهش نیست. به هر حال اون موضوع رو گذاشت کنار به هر طریقی بود، ولی اونم شد یک توان منفی از طرف من و من این حالت افسردگی، حالت بدبینی، همه اینا رو حس می کردم و می کنم و حتی بهش پیشنهاد کردم اگر می خواد کسی رو ببینه. من واقعیتش اینه که حدود 7-8 سال مشاور می بینم فقط به خاطری که بتونم فکر این آدم رو بخونم، ببینم چجوری میتونم دور این عصبانیت ها بچرخم که بهش برخورد نکنم، به خاطر بچه هام، به خاطر زندگی خودم،
بله.
به خاطر خودش.
نه متوجهم. شما کدوم منطقه کانادا هستی؟
من اتوبا هستم.
من شما رو ندیدم تو این سفری که اونجا بودم.
نه متاسفانه، راجبشم شنیدم، افسوس
فیخبی
هم خوردم ولی نمیتونم.
برای ببینید، دو تا سی دی من دارم پیشنهاد میکنم شما و همسرتون حداقل بشنوید، حداقل خود شما. یکی چرا ازدواج چرا طلاق حدود 8 ساعته و یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، 25 تا باید 25 تا نباید. لطف کنید اونو بشنوید. ضمناً شاید اگرم سفارش میدید یه سی دی دیگه هم سفارش بدید و اون سی دی خانواده تک سرپرست سینگل پرنت احتمال داره دوست عزیز ما اونجا شهریار اون رو داشته باشه. حتی میتونید باشون اگر میشناسید تماس بگیرید.
چون
نه کتاب فروش نیست، عزیزی که مسئول کارهای من بودن و اونجا لطف کردند و به خوبی اونجا رو برگزار کردند، میتونید از دوستان بپرسید.
okay.
شاید اینا رو اصلا همونجا داشته باشن، یکی 50 باید ها. چون ببینید اینا به شما ده ها چراغ رو براتون روشن میکنه، برای که ذره موضوع میتونه جدی و خطرناک بشه. اگرم این موقع خودتون ولی همسرتون هم حاضر شدن بیان روی خط، خوشحال میشم با هر دو صحبت کنم، ولی تنهایی نه. امیدوارم که بتونین مسائل حل کنین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میتونم دو تا سوال میکنم ولی بعدش قصد میکنم بعدن از رادیو گوش
میکنم. بفرمایید.
میگین که ما چیکار میکنیم، میتونیم بکنیم که این خسارت رو به بچه‌ها کمتر و کمتر بکنیم؟ دومیش هم این هستش که آیا رفتن این آدم در حال حاضر، به هر حال تصمیمش رو گرفته دیگه و شرایط هم انقدر وحشتناک کرد برای شخص من و بعدم برای بچه ها که آدم دیگه به التماس میفته، خواهش میکنم برو لطفا، و بعد گفت تو خودت خواستی که من برم. آیا این رفتن واقعا کار خوبیه؟
نه من اصلا نه ببینید عزیز، من پاسختون کوتاه بدم چون یکی که من اصلا با سپریشن خیلی موافق نیستم، اصلا توی این موارد برام شما همه آسیبا رو به هم دیگه میزنید بدون فایده، و دومی که چه باید کرد که آسیب است، همین جاست که اون سینگل پرن شاید یه 50-60 تا نکته داره که باید رعایت کرد عزیز. اون برمیگرده،
میتونم برم باش یک بار دیگه صحبت کنم بگم میتونی یه فکر دیگه بکنی و نری؟
به نظر من با اون مشکلتون حل نمیشه، چون بعد روی نه. اون علف هرز و زری دوباره سبز میشه. مسائلتون حل نکردید ازدواج، مسائلتون حل نکرد. بعضی وقتا هم ازدواج از آغاز اشتباه بوده، راه تماما غلط آمدید، حالا به یه نتیجه اجتناب ناپذیرش رسیدید. شرایط خوبی نیست، امیدوارم یه جوری بتونید حلش کنید. ولی اون سی دی ها رو بشنوید، مطمئنم حداقل نمیذاره اشتباهات بیشتر بشه یا بعداً مسائل بعدی رو بتونید بهتر حل کنید. اگر دو تایی خواستی روی خط بیاد خوشحال میشم، اگر نه که هیچ، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. به
خیلی ممنونم.
خدا نگهدار. شنگون عشمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک آلتراپی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن تا 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجرهای زیبایی و سلامتی با قیمت های ویژه در مطب های دکتر رامتین مسعودی. 310-855-7171 310-855-7171.
بارسلونا ساکر کمپ، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در